شیرازی، آنها که زمان حیات سردار سلیمانی به او فحش می‌دادند، الان سنگ او را به سینه می‌زنند. خبر آنلاین. جانشین رئیس عقیدتی سیاسی وزارت دفاع در گفتگو با خبر آنلاین پیرامون حضور ایران در سوریه می‌گوید طبیعی است که در دورانی که با داعش می‌جنگیدیم، ایران قوی‌تر در صحنه باشد. همه جا همین است. در کشور ما هم همین است. در زمانی که با صدام می‌جنگیدیم چند لشکر در خوزستان داشتیم. الان چقدر نیرو در خوزستان داریم؟ تحولات اخیر در سوریه و سقوط حکومت بشار اسد رئیس این کشور باعث شده است تا بحث‌های داغی میان نیروهای موسوم به جبهه انقلاب به راه بیفتد. بحث‌هایی که در آن برخی معتقدند سوریه از دست رفته است و برخی دیگر معتقدند در آینده نزدیک ورق برمی‌گردد. در گفتگوی پیشرو حجت الاسلام، علی شیرازی، جانشین رئیس عقیدتی سیاسی وزارت دفاع، به بررسی این تحولات و نقش سردار سلیمانی، فرمانده سابق و شهید نیروی قدس سپاه در سوریه می‌پردازد. سخنان او از این جهت می‌تواند حائز اهمیت باشد که شیرازی در زمان فرماندهی سردار سلیمانی، نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه پاسداران بود است. او سالها از نزدیک با فرمانده وقت نیروی قدس کار می‌کرده و به خوبی در جریان اقدامات نیروی قدس سپاه از آغاز جنگ داخلی سوریه بوده است. او همچنین از ارتباط گرم سردار سلیمانی با محمد جواد ظریف می‌گوید. البته قاعدتاً عادی است که حجت الاسلام شیرازی در این گفتگو بسیاری از نکاتی که می‌توانست جذاب باشد یا حتی بعد از سالها خبر مهم باشد را بیان نکند. دلیل آن هم روشن است. ملاحظات امنیتی. اما با این وجود، خواندن مصاحبه پیشرو میتواند خالی از لطف نباشد. مشروع گفتگوی خبرگزاری خبر آنلاین با حجت الاسلام علی شیرازی، جانشین رئیس عقیدتی سیاسی وزارت دفاع را در ادامه بخوانید. بعد از اتفاقات اخیر سوریه، بحث‌هایی در اردوگاه نیروهای مشهور به نیروهای انقلاب مطرح شد که در سوریه 6000 شهید جبهه مقاومت و ایران را دادیم و همچنین هزینه‌های زیادی انجام شد، ولی سوریه از دست رفت. یعنی حالتی شد که در نهایت کلامشان این است که نتیجه این هزینه ها چه شد؟ پاسخ شما به این نگاه چیست؟ اولا اگر منظور این است که ما 6000 نفر در جنگ با داعش شهید دادیم، اینطور نیست. ما 1/12 آن شهید دادیم، یعنی 500 نفر. ما 6000 نفر از ایران شهید ندادیم. اگر منظور این است که دیگران شهید دادند و حتی سوری ها جنگیدند و شهید دادند، خب در کشور سوریه سوری ها می آیند و از کشور خود حمایت می کنند و شهید می دهند. چه ربطی به ما دارد؟ شاید منظورشان در کل این 10-12 سال باشد. شهدای سوریه یا برخی کشورهای دیگر که جدای ایران جنگیدند را نباید در زمره آمار شهدا بیاوریم. هزینه ما در رابطه با افرادی که شهید شدند 500 شهید است. یک شوخی هم کنیم، بحث دیه هم مطرح شود، دیه 500 نفر است و نه 6000 نفر. باید در هزینه محاسباتی توجه داشته باشیم که گران فروشی نشود. مگر ما به سوریه رفتیم که سوریه برای ما باشد؟ در رابطه با سوریه سوال این است که مگر ما به سوریه رفتیم که سوریه برای ما باشد؟ مگر ما برای جغرافیا جنگیدیم؟ هدف ما چه بود؟ هدف ما مقابله و شکستن ابهت جبهه استکبار بود. آیا در جنگ با داعش طرحهای استکبار و ابهت آمریکا را شکستیم یا نه؟ آیا داعش را شکست دادیم یا نه؟ آیا در یک مقطع حرم اهل بیت را از شر داعش نجات دادیم یا نه؟ ما در جنگ ایران و عراق هم می جنگیدیم و گاهی دشمن پیشروی داشت و گاهی ما پیشروی داشتیم. الان هم همین است. اینطور نیست که وقتی صدام و صدامیان خرمشهر را گرفتند بگوییم همه چیز تمام شد، ما انقلاب کردیم. پس خونه شهدای انقلاب هدر رفت. دیدید صدام خرمشهر را گرفت. ما میگوییم دیدید خرمشهر را پس گرفتیم. سوریه هم از دست دشمن آزاد میشود. ثانیاً هدف از خلقت چیست؟ هدف از خلقت عبودیت است. ان عبدالله، هدف همه پیغمبران دعوت به بندگی و حرکت به سمت توحید است. در این مسیر گاهی اوقات غرور ما را می‌گیرد. خدا می‌خواهد آن غرور را بشکند. غروری که در عملیات ولفجر 10 پیدا کردیم و گفتیم من آنم که رستم بود پهلوان، خداوند با گرفتن فاو، این غرور را می‌شکند تا ما در آن مسیری که بنا است به خدا نزدیک شویم، غرورمان بشکند و به درخانه خدا برویم. در همه قضایا همین است. این امتحان الهی است. با عینک حال تفسیر نکنیم. با عینک حال صبح روز 11 محرم سال 61 هجری میگوییم دیدید امام حسین و یارانش کشته شدند و بچه های پیغمبر به اسارت رفتند. پس اسلام تمام شد. مادر امام حسین دنبال اسلام نبود. پس تفسیر ما با عینک نزدیک بین اینطور است که تمام شد. اما تازه آغاز کار است و شروع شد. این حرکتی که امروز در سوریه رخ داد یک شروع جدید است. یک نبرد جدید را شکل می دهد. این که یه حضرت آقا می گویند جوانان سوریه وارد میدان می شوند مانند این مثال است. روزی که اسرائیل فلسطین را اشغال کرد شروع بود یا تمام؟ شروع بود. هرچه جلوتر آمدیم فلسطین قوی تر شد. فلسطین انتفاضه سنگ تبدیل به فلسطین موشک شده است. فلسطینی که امروز اسرائیل را شکست داده است. گاهی اوقات می‌بینید فردی یک گردن را گرفته است و جیب 100 نفر را زده است. این 100 نفر هر کدام 100 تا سیلی به گوش این گردن گیر زدند. ولی آن گردن گیر می‌گوید من جیب 100 نفر را زدم. از شکست خود که نمی‌گوید. اسرائیلی که در جنگ عرب 4 کشور عربی از جمله مصر، سوریه، عراق و اردن و ارتش این کشورها با بیش از 1000 تانک و هواپیما وارد جنگ با آن شدند، 6 روز جنگ به نفع اسرائیل تمام شد. امروز بعد از طوفان الاقصا نزدیک 16 ماه جنگ بود و اسرائیل با آنهایی می‌جنگد که طوفان الاقصا را ایجاد کردند، یعنی حماس و مردم غزه. پس این شکست است یا پیروزی؟ 4 تا ارتش دنیا از او شکست خوردند. مردم غزه چه دارند؟ استقامت کردند، در صحنه ماندند. حزب الله ارتش نیست، یک گروه مردمی است. حالا میگویند سید حسن نصرالله را کشتیم. بله کشتید، ولی با کشتن او همه چیز تمام شد. شما در جبهه اگر فرمانده میدان را بکشید، همه چیز تمام می‌شود. ولی در میدان، شکست اسرائیل در حمله زمینی به لبنان رخ داد. این بعد از شهادت سید حسن نصرالله، سید هاشم، فرماندهان حزب الله و بعد از قضیه پیجرها بود. بعد اگر شما لبنان و مقر حزب الله را گرفته بودید و حزب الله قدرتی نداشت، شما پیروز بودید، ولی پیروز نیستید. شما در کشوری آمدید و ارتش آن کشور مقابل نکرد و راحت به سوریه تسلط پیدا کردید و هیچ کسی هم جلوی شما نبوده است. اسرائیل آمده و تجهیزات نظامی کشوری که هیچ کس بالای سرش نبوده را از بین برده است. این هنر است، این اوج بیعقلی است، وگرنه شما اینها را باید به عنوان غنیمت جمع می کردید و خودتان استفاده می کردید. همه اینها را از بین بردید و کسی هم جلوی شما نیست. مثل منافقین که آمدند و کسی جلویشان نبود تا اسلام آباد غرب آمدند. وقتی به اسلام آباد رسیدند تازه متوجه شدیم که سرشان را پایین انداختند و آمدند. جلویشان سد شد و از هم پاشیدند. عده‌ای فرار کردند و عده‌ای هم کشته شدند. پس بگویند در ایران رفتیم و اسلام آباد را گرفتیم. بله تا اسلام آباد آمدید، اما به قول ما طلبه ها سمم مازا شما به سوریه آمدید و تجهیزات نظامی را از بین بردی؟ سمم مازا امروز قادرید سوریه را حفظ کنید؟ مطمئن باشید جوانان سوری وارد گود می شوند و مانند مردم فلسطین که سرزمینشان را گرفتند، آرام آرام جبهه‌ای علیه اسرائیل شکل خواهند داد. کار اسرائیل، آمریکا، ترکیه و جولانی در آینده به اختلاف می‌کشد و بین خود مخالفین سوریه هم قطعاً اختلاف عمیقی ایجاد خواهد شد. هرچه ما در سوریه هزینه کردیم از سوریه گرفته ایم. در صحبت‌هایتان به غرور اشاره کردید. این غرور ناشی از پیروزی‌ها در محور مقاومت بوده است. دقیقاً منظورتان چه بود؟ در هر کجا ما تصور می‌کنیم که ما بوده ایم. قرآن می‌گوید شما تیر نینداخته اید. خدا تیر انداخت. طبیعی است که در این حرکتی که اتفاق افتاد، جبهه مقاومت که ایران هم جزء آن است میگوید اسرائیل یک سال و خورده ای جنگید و پیروز نشده است. چه کسی باعث شده است؟ جبهه مقاومت. ما هم جزء مقاومت بوده ایم. ما هم بوده ایم. خدا میخواهد همه جا خدا را ببینیم. در جنگ ایران و عراق ببینید. بعد از فتح خرمشهر رمضان است. بعد از فتح فاو و عملیات والفجر 8 دشمن برای بار دوم مهران را میگیرد که با عملیات کربلا یک دوباره عقب مینشیند. در همه جا همین است. ما باید تنظیم شویم. هدف جغرافیا نیست. هدف رسیدن انسان به خدا است. بالاترین رتبه بندگی مقام قرب الهی است. در بالاترین مقام قرب الهی نیز شهادت را به انسان می‌دهند. آیا با گرفتن سوریه این مقام را از شهید می‌گیرند که بگوییم خونها چه شد؟ خون شهدا این سیر را در آینده ترسیم می‌کند. خون حسین بن علی ریخته شد. آیا به هدر رفت یا راهانده بشریت را ترسیم کرد؟ یک بحث هم هزینه‌های مادی است. مثلا میگویند 50 میلیارد هزینه شد. رقم‌های متفاوتی میگویند. در جنگ هم همین بود. در جنگ 8 ساله هزینه دادیم یا ندادیم؟ چقدر هزینه دادیم؟ اول روی این بحث کنیم. مگر ما فاو رو نگرفتیم؟ چقدر هزینه دادیم فاو رو گرفتیم؟ مگر دشمن دوباره فاو رو نگرفت؟ تمام شد. نه. به قول حضرت امام، جنگ یک روز پیشروی دارد و یک روز عقب نشینی دارد. جنگ همین است. یک روز ما میگیریم و یک روز دشمن میگیرد. حالا این که یه چقدر هزینه دادیم. ما در جنگ ایران و عراق چقدر شهید دادیم؟ بیش از 200,000 نفر. بیش از 220,000 شهید دادیم. این تعداد شهدای ما است. چقدر هزینه است؟ از نظر شهری و استانی محاسبه کنید. چقدر شهرهای ما را ویران کردند و چقدر هزینه شد؟ چند سال جنگیدیم؟ 8 سال. چقدر به رزمندگانمان حقوق دادیم؟ چقدر تجهیزات و تانک و توپ؟ اینها همه هزینه است. و جنگ با داعش در سوریه چقدر هزینه دادیم؟ 500 شهید دادیم. قابل مقایسه است. هرچه ما در سوریه هزینه کردیم از سوریه گرفته ایم. هرچه در عراق هزینه کرده ایم از عراق گرفته ایم. چطور هزینه ها گرفته شدند؟ یعنی تسویه حساب کردند. گفتیم این مقدار خرج کرده ایم و سوریه و عراق گرفته ایم. ما هزینه ای که در سوریه و عراق کرده ایم و آن طرف هزینه ای که در جنگ ایران و عراق کرده ایم را روی کاغذ بیاوریم. در جنگ ایران و عراق از نظر باطنی زیر بنای سعود و عزت ایران در جهان جنگ 8 ساله بود. ولی از نظر ظاهری 8 سال جنگیدیم و همچنان صدام حضور داشت بود و قطعنامه را پذیرفتیم. تفاوتی که میگویند این است که اینجا سرزمینی بوده است و آنجا برای مرزهای ایران بوده است. ابتدا روی هزینه بحث کنیم. این هزینه و نتیجه جنگ تا پایان جنگ است. اینکه یه خدا حرکتی را شکل داد که امروز در عراق هم نفوذ و قدرت داریم بحث ثانویه است. در سوریه چقدر به دشمن ضربه زدیم و چقدر قدرت پیدا کردیم؟ همانطور که میگوییم انقلاب ما در 8 سال جنگ ایران و عراق به الجزایر و بعد افغانستان و پاکستان ساده شد، اولا در جنگ با داعش قدرت مقاومت را شکل دادیم و بعد تثبیت کردیم. گروه های مقاومتی و حشد اشعبی در جنگ با داعش شکل گرفتند. حزب الله در کجا قدرت گرفت؟ حزب الله قبل از جنگ با داعش و بعد از آن را مقایسه کنید، قابل مقایسه نیست. حزب الله بعد از جنگ 2006 کم کم خود را بازسازی کرد. بله، ولی بازسازی کجا بود؟ صحنه نمایش قدرت حزب الله در سوریه، در عراق، در یمن و در منطقه را بعد از جنگ 33 روزه نداشت. پس حرفی که امام در پیام پذیرش قطعنامه زدند که باید بسیج جهانی اسلام را شکل دهیم در این صحنه ایجاد شد. این قدرتی است در مقابل استکبار. پس ما رشد کردیم. دشمن از همین قدرت می‌ترسد که این کارها را انجام می‌دهد. این قدرت نمی‌گذارد که دشمن در منطقه بماند، حتی در سوریه بماند. این یک موضوع. موضوع دوم این که ما در سوریه اگر نمی جنگیدیم دشمن کجا می آمد؟ در ایران می آمد. همه هدف این بود. همه هم گفتند. دشمن و دوست گفتند که هدف این است که سوریه و عراق را بگیرد و بعد سراغ ایران بیاید. در جنگ 8 ساله با چه هزینه‌ای جمهوری اسلامی را حفظ کردیم؟ در جنگ با داعش با چه هزینه‌ای جمهوری اسلامی را حفظ کردیم؟ رقمی از هزینه ها دارید؟ اصلا قابل مقایسه نیست. شما بگویید اینجا 1 میلیارد خرج کردیم. در جنگ چند میلیارد خرج کردیم؟ یک ارتش وسیع را برای حمایت از جمهوری اسلامی با کمترین هزینه شکل داده ایم. در جنگ 8 ساله گفته می شود حدود 200 میلیارد دلار است. 200 میلیارد چه زمانی؟ اگر بخواهیم دلاری بحث کنیم، دلار امروز یا آن روز؟ پس اگر با هزینه ای که قابل مقایسه با هزینه ی جنگ 8 ساله نیست، علاوه بر حفظ جمهوری اسلامی، شاخ و برگ‌های جمهوری اسلامی را هم شکل دادیم. این در هر محاسبه‌ای قابل قبول است. اگر ما بخواهیم در دنیا حیات داشته باشیم، نیاز به آن داریم که اقوام و دوستانمان را در کنار خود قرار می‌دهیم. اگر آنها را با خودمان همراه کردیم، آیا کسی می‌تواند به شما نگاه چپ کند؟ ما در منطقه آمدیم و جبهه مقاومت را با چه هزینه‌ای شکل دادیم؟ امروز اگر جمهوری اسلامی بخواهد مورد هجوم دشمن قرار بگیرد، یمن، حزب الله و حشد اشعبی می‌گویند می‌زنیم. فاطمیون و زینبیون میگویند ما در صحنه هستیم. پس یک ارتش وسیع را برای حمایت از جمهوری اسلامی با کمترین هزینه شکل داده ایم. دشمن وقتی این قدرت‌ها را در کنار ما می‌بیند، علارغم این که نتوانسته جمهوری اسلامی را شکست دهد، امروز می‌بیند که پر وبال جمهوری اسلامی هر روز گسترده‌تر می‌شود. آینده هم همین است. امروز حماس با جمهوری اسلامی است. حماس با ما است. این حماس را چه کسی شکل داد؟ دشمن. دشمن فلسطین را گرفت و این جبهه جدید را گشود. امروز در درون این جبهه نیروی شکل گرفته است که اسرائیل هنوز قادر نشده است که فرماندهان این جبهه را بکشد. در سوریه این اتفاق میتواند بیفتد. تجربه ما این را نشان میدهد. دشمن به دست خودش یک نیروی شبیه حزب الله در سوریه شکل خواهد داد. یعنی معتقدید یک نیروی مقاومت مثلا حزب الله در سوریه پدید می آید. تجربه ما این را نشان می دهد. اگر جنگ ایران و عراق را راه نینداخته بودند، آیا سپاه و بسیج را داشتیم؟ آیا امروز قدرت موشکی را داشتیم؟ نداشتیم. پس این که یه شهید سلیمانی می گوید تهدید را تبدیل به فرصت می کنیم. جمهوری اسلامی تهدید جنگ را تبدیل به فرصتی کرد که امروز تبدیل به قدرتی در دنیا شده است. یا اگر اسرائیل با حزب الله وارد جنگ نمی‌شد، حزب الله تبدیل به قدرت می‌شد یا تکان هم نمی‌خوردند. در عراق اگر داعش نیامده بود، حشد عشبی شکل می گرفت. الان چه کسی در مقابل آمریکا ایستاده است؟ اگر دشمن وارد یمن نشده بود، انصار الله شکل نمی گرفت. امروز انصار الله پدر آمریکا و انگلیس و اسرائیل را درآورده است. در بوق نمی کند. همین قدرت را اعتقاد دارم در سوریه به وجود خواهد آمد. حرکتی شکل می دهند و طبیعی است که وقتی فرد خانه اش امنیت ندارد، وارد جنگ با دشمن می شود. پس فکر می کنید وضعیتی مانند جنگ داخلی پیش می آید؟ مردم در مقابل دشمن خواهند بود. همان کاری که یمنی‌ها و حشد اشعبی و حزب الله و دیگران کردند. این که حضرت آقا می‌فرمایند شک می‌گیرد، تجربه ما این را نشان می‌دهد. در ایران هم همین است. در حدیث که می‌فرماید دشمن ما احمق است، واقعا احمق است. اگر دو سال ما را به خود وا بگذارند چه کار می‌کنیم؟ همه دنبال زندگی خود می‌رویم. اگر 10 سال کاری نداشته باشند و فردا جنگی راه بیندازند، بعد از 10 سال ما مرد جنگ هستیم. بعد از 10 سال به جز خوردن و خوابیدن کاری بلد نیستیم. تا یک ترقه در شود، همه می آیند و می گیرند. عده‌ای حضور ایران در سوریه را به قبل و بعد از جنگ با داعش تقسیم می کنند. برخی معتقدند حضور ایران در سوریه، چه به صورت مستشاری و چه زمان حضور فاطمیون و زینبیون، ایران آنجا را می گرداند است. شما از نزدیک در آن دوران در نیروی قدس حضور داشتید؟ موافق این تقسیم بندی زمان جنگ با داعش و پسای داعش هستید؟ یا تقسیم بندی خود را دارید؟ اگر ما سوریه را میچرخاندیم، امروز هم میچرخاندیم و امروز نمیگذاشتیم دست دشمن بیفتد. برخی هم میگفتند سوریه دست ما است. زمانی میگفتند رئیس جمهور سوریه سید رضی است. اگر رئیس جمهور سوریه سید رضی بود، بشار میرفت یا نمیرفت خیلی فرقی نمیکرد. خب بعد از شهادت سید رضی وضعیت سوریه نیز تغییر کرد. سید رضی رفت و فرد دیگری جایش آمد. رها نکردند. در سوریه حمایت از حزب الله و فلسطین هم می‌کردیم. اینقدر تأثیر داشت. اینها را ما ترسیم می‌کنیم. ما می‌گوییم حاج قاسم و سید رضی و سید حسن رفتند و این طور شد. در طول تاریخ باید دید. امام هم رفتند. آیا انقلاب از هم پاشید؟ مگر وقتی امام از دنیا رفتند؟ برخی در همین کشور نمی‌گفتند که دیگر تمام شد و انقلاب نمی‌ماند؟ حالا مانده یا نمانده است؟ برخی می‌گویند مقام معظم رهبری محکم‌تر از امام انقلاب را پیش بردند. البته خصوصیاتی را امام دارند که در آقا نیست و خصوصیاتی را آقا دارند که در امام نبود. هر کدام ویژگی‌هایی دارند. هنر امام انقلاب کردن بود. هنر آقا حفظ انقلاب است. هر کدام تخصص‌های خاص خود را می‌خواهد و خدا به هر کسی ویژگی خود را داد. اما انقلاب از بین نمی‌رود. سید رضی شهید شود، خدا در دنیا یک سید رضی آفریده است که اگر برود اسلام از هم می‌پاشد. امام حسین و پیامبر مگر نرفتند؟ اسلام از بین نرفت. در عصر امام حسین و امام حسن و امام سجاد هر کدام خصوصیتی دارند. این تقسیم بندی در دوران حضور ایران در سوریه و در زمان جنگ با داعش را قبول دارید. طبیعی است که در دورانی که با داعش می جنگیدیم ایران قوی تر در صحنه باشد. همه جا همین است. در کشور ما هم همین است. در زمانی که با صدام می جنگیدیم چند لشکر در خوزستان داشتیم. الان چقدر نیرو در خوزستان داریم؟ به اندازه ی زمان جنگ طبیعی است که در بعد از جنگ نیروها کمتر می شوند. مستشار نظامی در همه ی کشورها داریم. آیا نیروهایی که کمتر شدند کارشان همان بود که در زمان جنگ داعش بود؟ ما الان مستشار نظامی در همه ی کشورها داریم. در عراق و روسیه هم مستشار نظامی داریم. ولی کارشان متفاوت است. کاری که در سوریه می‌کردند با کاری که در روسیه می‌کنند متفاوت است. بله، ما در سوریه حمایت از حزب الله و فلسطین هم می‌کردیم. الان فکر می‌کنید این خط ارتباطی که دچار خدشه شده است و سوریه از آن چرخ خارج شده است، کمک به محور مقاومت دچار خدشه می‌شود. ما از یمن حمایت می‌کنیم یا نمی‌کنیم؟ از کدام راه؟ از همان راهی که یمن را حمایت می‌کنیم، حزب الله را حمایت می‌کنیم. در لبنان رفتند، هواپیما را گشتند. آیا چیزی گیرشان آمد؟ اگر دیده بودند دنیا را پر می کردند. این اوج کم عقلی دشمن است که فکر می کند ما علنی حمایت می کنیم. نوع حمایت ما این است که حاج قاسم در سوریه آمد و خود مردم سوریه را آماده کرد. درست است که تعدادی نیروی فاطمیون و زینبیون بودند و عده‌ای از ایران رفتند. ولی اصل خود ارتش سوریه و دفاع وطنی سوریه بود. آن چیزی که باعث شد امروز سوریه سقوط کند، این بود که بعد از جنگ داعش برخی مانع شدند که دفاع وطنی رشد کند. اگر دفاع وطنی در این چند سال بعد از 1396 که داعش شکست خورد تقویت شده بود، امروز نمیگذاشت سوریه سقوط کند. این که میگویم مستشاری، یعنی ما خود نیرو را آماده میکنیم. آیا ما امروز برای غزه نیرو میفرستیم و نیرو داریم؟ کاری که می‌کنیم همان است که رهبر انقلاب فرمودند. حاج قاسم دست مردم فلسطین و غزه و کرانه باختری را پر کرد. یعنی ما سلاح فرستادیم و به آنها دادیم یا ساخت سلاح را به آنها یاد دادیم. ما همین کار را کردیم. سلاح به آنها ندادیم. خودشان ساختند. یمن حتی اگر محاصره باشد خودش سلاح می‌سازد. تحریم هم فایده ندارد. اگر ما را تحریم تسلیحاتی و موشکی کنند کک ما نمی‌گزد، چون خودمان تولید می‌کنیم. غزه خودش تولید می‌کند. وگرنه در محاصره‌ای که غزه است امکان دارد موشک به غزه بفرستیم. اصلاً از زیر زمین بفرستیم می‌شود. شما می‌خواهی با دشمن مذاکره کنید؟ دشمن اگر از ما ضعف ببیند پای میز می‌آید. نتیجه ای که از صحبت‌های شما گرفتم این است که دفاع وطنی که در سوریه است همان جوانان سوری است که در وضعیتی که می‌بیند کشورشان به این صورت است بلند می‌شوند و اقدام می‌کنند. هم بله هم نه. در عراق که داعش آمد نیروهای حزب اللهی عراق در صحنه بودند. بود یا نبود؟ برخی گروه ها در صحنه بودند یا نبودند؟ همین گروه آقای مقتدی صدر و کتائب و عصائب بودند یا نبودند؟ بودند ولی تقویت شدند. گروه دفاع وطنی در برابر این جریان می ایستد. ولی وقتی حادثه ای رخ می دهد، مردم آن کشور بسیج می شوند. ما سپاه را در اوایل انقلاب داشتیم. بسیج هم شکل گرفته بود و قبل از جنگ داشت پایه هایش محکم می شد. ولی وقتی جنگ به وجود آمد، گروه های مردمی بسیج را تقویت کردند. گروه های مردمی ملحق می شوند. اسمش را دفاع وطنی بگذاریم یا گروه دفاع از سوریه یا گروه مقابله با اسرائیل. جولانی که اصلا قابل آدم نیست. دشمن اصلی آمریکا و اسرائیل است. اسم مهم نیست. مهم این است که در مقابل هر جریانی که بخواهد خانه ما و انسانها را غصب کند، انسانها در مقابل غصب عکس العمل نشان می دهند. چه جزء گروهی باشند و چه نباشند. گاهی گروهی شکل می گیرد و آن گروه قدرتمند است و دیگران در همان گروه علیه دشمن می جنگند. بسیج و سپاه قدرتمند بودند. نیروهای مردمی در بسیج و سپاه می آمدند و با دشمن می جنگیدند. یکی از مباحث بحث میان میدان و دیپلماسی بود. برجام سال 94 امضا و اعلام پیروزی بر داعش در سال 96 اعلام شد. به نظر شما بین این دو ارتباطی وجود دارد که دیپلماسی با برجام آمد تا کمک میدان کند یا در زمان مذاکرات میدان به کمک دیپلماسی بیاید؟ آن زمان شما از نزدیک این مراودات را می دیدید. اولا ما که می گوییم فرمانده میدان ما خودش در دیپلماسی هنرمند است. حاج قاسم در میدان همه را از جمله عراق، سوریه و روسیه را پایکار آورده است. این زبان دیپلماسی است. دوما بدون میدان امکان کار دیپلماسی قوی نیست. شما می‌خواهید با دشمن مذاکره کنید. دشمن اگر از ما ضعف ببیند پای میز می‌آید، می‌گوید قدرتی ندارد، حساب ما نمی‌کند. ولی اگر ببیند که قدرتمندیم، نمی‌توانند حساب نکنند. هر چه قوی‌تر باشیم در دیپلماسی و پشت میز مذاکره حرفمان بیشتر خریدار دارد. لذا امروز اگر به وزارت امور خارجه نگاه کنید، آقای عراقچی می‌گوید من میدان و دیپلماسی را در کنار هم قبول دارم. دیپلماسی بدون میدان پیشرفت ندارد. از این سو هم آیا معتقد هستید که میدان بدون دیپلماسی پیشرفت ندارد؟ به این صورت قبول ندارم که اگر دیپلماسی باشد در میدان قوی تر هستیم. اگر دیپلماسی را جایی قرار دهیم که دیگران را پشت سر قرار دهیم، در میدان قوی تر هستیم. این که یه دیپلماسی را با آمریکا قرار دهیم که غیر از بدقولی کاری انجام نمی‌دهد. خیر، اعتقاد داریم در میدان دیپلماسی باید تمام کشورهای همسایه را با خودمان همراه کنیم. قطر، بحرین، امارات، کویت، اردن، ترکیه و عربستان و همه با ما باشند. طبیعی است که در میدان برد دارد. ولی آمریکا و اسرائیل را استثنا کنیم. اینها به قولشان عمل نمی کنند. اگر امریکایی ها به وعده خود عمل می کردند و با آنها مذاکره می کردیم، در میدان قدرتمندتر بودیم. ولی چون به وعده عمل نمی کنند، خیلی نمی توانند روی تصمیم ما اثرگذار باشند. ولی برعکس، اگر به آنها دل ببندیم، میدان ما را خراب می کنند. چون قول می دهند و در میدان سوس می شویم و بعد به قولشان عمل نمی کنند و پیشرفتی که باید داشته باشیم نخواهیم داشت. معتقدید در زمان برجام و پسا برجام، جنگ داعش و مذاکرات به هم تنیده بودند؟ اعتقادی به این ندارم، بلکه از این طرف قبول دارم که ما اگر در میدان جنگ قدرتمان را نشان دهیم، حرفمان با امریکایی‌ها شنیده می‌شود. وقتی زور داشته باشیم، امریکایی‌ها زبان زور می‌فهمند. غیر از زبان زور، زبان ما در دیپلماسی اگر زور نباشد، امریکایی‌ها نمی‌فهمند. چون قلدرند و قلدر را باید با قلدری کنار زد. اگر در میدان قوی باشیم، آن زمان پای میز مذاکره برویم. می توانیم حرف خود را بزنیم، اما حرف را محکم بزنیم. نه این که تسلیم شویم و هر چه گفتند بپذیریم، بلکه حرف حق را بپذیریم. امریکایی ها حرف حق را نمی پذیرند. حق را اینطور تعریف می کنند که هر چه ما بگوییم حق است. اما میگویند دیپلماسی بره و بستان است. یعنی چیزی میدهید و چیزی میگیرید. چه بدهیم؟ انقلابمان را بدهیم. امریکایی ها بده و بستان را قبول دارند. ما همه کشورمان را بدهیم و چه بگیریم؟ چه به ما میدهند؟ تا به حال چه دادند؟ سر برجام به آن عمل کردند. مگر برخی مسئولین مذاکره نکردند و قبول نکردند؟ مگر در مواضع هسته‌ای عقب نشینی نکردند؟ امریکایی ها کجا کوتاه آمدند؟ یک جا بگویید که امریکایی ها کوتاه آمدند. رفاقت هاش قاسم با آقای ظریف قدری بود که بعد از استعفا وقتی گفت برگرد، برگشت. بحث عملکرد آمریکا را ندارم. بحث داخل ایران است. زمانی میدان و دیپلماسی در تقابل هم قرار داده شد که مشخصاً نماینده ولی فقیه در نیروی قدس بودید. آقای ظریف در مصاحبه‌های خود می‌گفت که هر دوشنبه یا سه‌شنبه با شهید سلیمانی جلسه داشت و در آن جلسات در جریان قرار می‌گرفته است. اما مواردی بوده مانند سفر بشار اسد به تهران که وزارت خارجه و مهمتر وزیر خارجه در جریان قرار نگرفته بودند. نیروی قدس نیروی میدان است. بر تمام جلساتی که مربوط به کشورها بود، نمایندگان وزارت خارجه حضور داشتند. ما جلسات متعددی در نیروی قدس با آقایان امیر عبداللهیان، ظریف و عراقچی و آقای صالحی وزیر خارجه و وزرای خارجه قبلی داشته ایم. 15 سال در نیروی دریایی بودم و نمی‌دانستیم وزیر خارجه چه کار می‌کند. در نیروی قدس در همین جلسات با همه وزیران خارجه رفیق شدیم. در مورد روزی که آقای بشار اسد به ایران آمد، این دو را یکی نکنیم. یک بار بحث امنیتی داریم و وقتی با توجه به حساسیت منطقه بشار می‌خواهد به ایران بیاید، کسی نباید متوجه شود، وگرنه بشار را روی هوا می‌زنند. دشمن می‌زند، مگر حاج قاسم را نزدند. پس باید رعایت مسائل امنیتی را کنیم. در کشور رئیس وزیر امور خارجه رئیس جمهور است. نیروی قدس به آقای روحانی گفت که آقای بشار دارد به ایران می‌آید. وقتی آقای بشار آمد، آقای روحانی به همراه آقای بشار خدمت مقام معظم رهبری رسیدند. سوال را از نیروی قدس نپرسید. سوال اینجا است که چرا آقای روحانی به آقای ظریف نگفت؟ ما نباید بگوییم. من به شما میگویم منزل ما دعوتید. پسر یا دختر شما به ما بگوید چرا به ما نگفتید؟ پدرش باید بگوید. ربطی به ما ندارد. حاج قاسم با آقای ظریف رفیق بود. روز بعد از آنکه آقای ظریف قهر کرد، بنده به همراه حاج قاسم به نیروی قدس می‌رفتیم. حاج قاسم به آقای پورجعفری گفتند که تلفن آقای ظریف را بگیرند. با آقای ظریف صحبت کردند که این به نفع کشور و منطقه نیست. شما این کار را نکنید و به سر کار بیایید. آقای ظریف اگر رفیق نبود و مقابل حاج قاسم بود که به حرف حاج قاسم گوش نمی کرد. اما گفت چشم و همان روز آقای ظریف سر کار آمد. این کار را حاج قاسم کرد. آقای روحانی و دولت نکرد. بین نیروی قدس و وزارت خارجه اختلاف نیست، ولی گاهی در میدان مباحثی وجود دارد. وزارت خارجه این کار را می کند و نیروی قدس هم شاید این کار را بکند. من و شما هم شاید کارهایی در زندگی خود انجام بدهیم که در مقطعی به پدرمان هم نگوییم. به خاطر رعایت مسائل امنیتی است. صحنه ای اختزا می کند کاری انجام شود. زمان جنگ هم این کار را نمی کردیم. زمان جنگ به همه وزرا نمی گفتیم که امشب می خواهیم عملیات انجام دهیم. چرا آن زمان نمی گفتند؟ الان در بحث جنگ و در وزارت خارجه هم همین است. هر کاری آقای ظریف می‌خواست انجام دهد به آقای سلیمانی نمی‌گفت. اینجا هم به آقای روحانی گفته شد. آن روز هم مطرح کردیم که آقای روحانی است که باید به آقای ظریف بگوید. نه ما ممکن بود برخی کارها رفاقتی انجام می‌شد، ولی اینجا به خاطر مسائل امنیتی این کار انجام نشد. به دولت گفته شد و دولت هم می‌توانست به نیروهای خود بگوید. وگرنه رفاقت حاج قاسم با آقای ظریف قدری بود که وقتی گفت برگرد، برگشت. آن شب آقای روحانی این کار را نکرد. حاج قاسم کرد. بله حاج قاسم با برخی کارهای آقای ظریف مخالف بود. این کاری به رفاقت ندارد. حضور ایران در سوریه از هول و هوش سال 91 شروع شد. حضور ایران در سوریه از اول انقلاب انجام شد و در آن دور تقویت شد. سال 91 را تقویت شده می دانید. ما آنجا حضور داشتیم. همیشه مدافع حزب الله بودیم و سوریه با ما بوده است. در جنگ هم با ما بوده است. شما هم با کسی که آشنا باشید رفت و آمد خانوادگی دارید. ما با سوریه رفیق بودیم و در جنگ هم رفیق بودیم. حضرت آقا فرمودند کشوری که از ما حمایت می‌کرد و تسلیحات به ما می‌داد سوریه بود و آقای حافظ اسد بود. این طبیعی است که در سوریه حضور داشتیم و حضور ما پررنگ بوده است. طبیعی است اسرائیل هم بخواهد علیه ما و سوریه وارد کارزار شود. آنجا حضور پررنگ خواهد شد. ما در همه کشورها غیر از آمریکا و اسرائیل هستیم، ولی حضور ما به معنای کلی نظامی نیست. کمک نظامی با درخواست آن کشور همراه است. حضور ایران را که میگویند بنا به درخواست دولت سوریه بوده است، پس با این سحنان شما می توان گفت درخواستی نبوده است و ایران آنجا بوده است و طبق اختزاعات رفتار می کرده است. حضور ما یک بحث است. یک بار دولت سوریه می گوید الان وضعیت ما ناهنجار است و شما اینجا کمک نظامی کنید. این موضوع ثانوی است. از ما خواسته شده است که کمک دهیم تا سوریه سقوط نکند. ما رفتیم که سوریه سقوط نکند. اگر الان هم از ما خواسته می شد که نیروی نظامی بفرستیم تا سوریه سقوط نکند، دوباره می رفتیم. عراق هم به ما همین را می گوید و برخی کشورهای دیگر هم از ما کمک می خواهند. در این صورت اگر آن کشور با ما همراه باشد به آن کمک می کنیم. زمانی که در عراق موسر سقوط می کرد و داعش آمده بود، عراق از ایران کمک نخواست. کمک خواست و رفتیم. ولی موسر سقوط کرد، یعنی به موقع کمک نخواست. موسر سقوط کرد و وقتی سقوط کرد تازه عراقی ها فهمیدند موضوع جدی است. وگرنه در کردستان عراق آقای بارزانی از ما خواست که به کمک برویم. خود ایشان گفتند برخی در مباحث به قول شما دیپلماسی میخواهند متوجه نشوند، اما نمیشود متوجه نشد. آقای بارزانی میگویند به امریکایی ها گفتیم و نیامدند، به عربستانی ها گفتیم و نیامدند، و بعد به ما گفتند اگر میخواهید کردستان عراق حفظ شود به حاج قاسم بگویید. چه کسی به بارزانی گفته بود؟ همان نیروهای خودشان. گفتند کسی که پای نیروهای ما می ایستد حاج قاسم است. به حاج قاسم گفتند و سری نیرو فرستادند. خودشان هم به این نتیجه رسیدند. گاهی رئیس جمهورهای کشورها به ایران می آیند و به ما می گویند. علنی نمی گویند. مخفیانه می گویند که شما خیلی خوب کاری می کنید که علیه آمریکا موضع دارید. ما می ترسیم. قلدری سر چهار راه را گرفته است و شما قوی تر از آن هستید و با او مقابله می کنید. همه خوشحال می شوند و کف می زنند. ولی یکی از آنها جرأت نمی کند که جلو بیاید. وقتی حاج قاسم حزب الله را به سوریه می آورد، ارتباط برقرار می شود. اگر به عقب‌تر برگردیم، نقش شهید سلیمانی را در تشکیل محور و جبهه مقاومت چقدر می دانید؟ آیا قبل از این که یک شهید سلیمانی منصوب شود یا پیش از این که یک جنگ 2006 حزب الله و اسرائیل رخ دهد، این محور بوده است یا به قول غربی ها هلال شیعی بوده و بعداً تبدیل به محور مقاومت شده است؟ حاج قاسم ده ها خصلت دارد که این خصلت ها را وقتی کنار هم می گذاریم، تحولی در جبهه مقاومت ایجاد می شود. اولاً حاج قاسم خستگی ناپذیر است. یک بار محور مقاومت را به من می دهند و من باید ساعت 9 شب بخوابم و صبح هم بلند شوم. یک بار محور مقاومت را به حاج قاسم می دهند. حاج قاسم در دو هفته 10 ساعت می خوابد. من هم دلم می خواهد مانند او کار کنم. نمی توانم. حاج قاسم این کار را می کند. در نیروی قدس ساعت 7 صبح تا 7 شب جلسه داشتیم. در 7 شب من و شما می بریم. می گوییم رها کن. تو جان داری و من ندارم. همه صدایشان در آمد که 12 ساعت شد. بگذارید بخوابیم و فردا بیاییم. گفت باشد. روز بعد قبل از جلسه ساعت 6:30 صبح خدمت حاج قاسم رفتم. حاج قاسم گفت دیشب از جلسه که بیرون آمدم به اصفهان رفتم. جانبازی را در لشکر سارالله در نجف آباد اصفهان داشتیم. گفت من خانه آن جانباز قطع نخایی رفتم و تا نصف شب پیشش بودم و بعد به تهران آمدم. همه میگویند حاج قاسم 22 سال در نیروی قدس بود. من میگویم ضرب در 3 کنید. 66 سال بود. کسی هم که نمیخوابد از 66 سال هم جلوتر است. چون وقتی خوابیدیم دشمن سرخط اول میآید. وقتی بیدار باشیم اجازه نمیدهیم. این یک خصلت حاج قاسم بود. ثانیاً حاج قاسم به همه ابعاد توجه دارد. آقای سازگار مداح به یزد رفته بود. مداحان معمولاً چند نفر را با خود میبرند. تا آقای سازگار به مصیبت میزد اینها داد و بیداد میکردند. نمیگویم همه آنها، یکی هم ساختگی گیر می آید. دو نفر از میبود یزد بودند. گفتند ما دلمان می خواهد گریه کنیم. ولی قیافه او را می بینیم خندمان می گیرد. ما هم دلمان می خواهد به همه ابعاد نگاه کنیم. نمی توانیم. حاج قاسم به همه ابعاد نگاه می کند. ما دلمان می خواهد مانند حاج قاسم باشیم. حاج قاسم در میدان جنگ، حین عملیات، به نیروی خط مقدمش بهترین غذای داغ را می دهد. در خط عملیاتی که غذا را باز می کردید بخار از آن بلند بود. بهترین میوه فصل گیلاس و نوشابه می دهد. در سوریه چطور؟ در سوریه هم توجه داشت. همه جا همین است. ریشه وقتی این باشد همین می شود. حالا کسی در میدان جنگ فرمانده است. بررسی کنید که فرماندهان میدان جنگ پسا جنگ و امروز شاید در عملیاتی 100 الی 200 شهید شوند. یک فرمانده ی لشکر خیلی زور میزد 4 شهید را میرفت. حاج قاسم همه را میرفت. تا وقتی بود میرفت. برخی از فرماندهان نه میگفتند دلمان میخواهد ولی نمیتوانیم. دو بار یا سه بار میرویم. حاج قاسم 100 بار می رفت. وقتی این حرکت باشد، خانواده شهید عراقی ببیند حاج قاسم در خانه اش است. نگاهش به حاج قاسم عوض می شود. چرا همه موقع شهادت حاج قاسم ریختند آنجا؟ بنا بود جنازه حاج قاسم را به حرم عمومین کاظمین ببرند و به ایران برگردانند. انقلابی در کاظمین شد. همه ریختند. بعد به نجف و کربلا بردند. این عشق مردم عراق است. ایرانی که نبودند. این از جایی حاصل شده است که در میدان می‌بینند حاج قاسم به خانواده شهید و مجروحش نگاه می‌کند و خودش به بیمارستان می‌آید. اگر روزی 8 ساعت کار کنم، به اندازه 8 ساعت نتیجه می‌بینم و اگر روزی 20 ساعت کار کنم، به اندازه 20 ساعت نتیجه می‌بینم. شب هم به بیمارستان می‌رود یا با بچه شهید قدم می‌زند. منظورم در وصل کردن حلقه‌های زنجیره جبهه مقاومت است. بالاخره بین ایران و سوریه و حزب الله یک سری کلاف به هم پیوسته و زنجیر هستند. نقش ایشان در به هم پیوستن این زنجیر چه بود؟ و اینکه یه منطقه قبل و بعد از ایشان چه تغییری کرد؟ وقتی حاج قاسم حزب الله را به سوریه می‌آورد، این ارتباط برقرار می‌شود. وقتی زینبیون و فاطمیون را به سوریه می‌آورد، خود به خود این ارتباط برقرار می‌شود. خود به خود نیروی فاطمیون سوریه را برای خود می‌داند. آن سوری که دارد نگاه می‌کند، می‌گوید چه کسی من را از محاصره نجات داد؟ لبنانی و فاطمیون و زینبیون و ایرانی را می‌بیند. شما اگر در حلقه محاصره قرار بگیرید و ببینید از 10 کشور آمدند که شما را نجات دهند، نسبت به آن 10 کشور خود به خود ارق ایجاد می‌شود. قبل از داستان سوریه چطور؟ قبلش هم در میدان‌های دیگر بود. مثلا حاج قاسم در جریان بیداری اسلامی همه علمای جهان اسلام را در تهران آورد. از 70 تا 100 کشور آمدند و در کنار هم قرار گرفتند و با هم تبادل نظر کردند. یک اجلاسی بیداری اسلامی، یک اجلاسی علمای جهان اسلام، یک اجلاسی جوانان جهان اسلام و یک اجلاسی بانوان جهان اسلام را داشتیم. همه اینها کار حاج قاسم بود. حاج قاسم تمام جوانان دنیا را کنار هم قرار داد. هنر حاج قاسم این بود که جلساتی می‌گذاشت که اینها با هم بنشینند و گفتگو کنند. فقط هم در میدان جنگ اینها با هم مراوده نداشتند یا اینطور بود که با فلان گروه تبیین کند که پشتیبان فلسطین باشید. امروز یمن از فلسطین حمایت می‌کند. این ارتباط خود به خود برقرار می‌شود. ولی کسی باید جرقه اولی را بزند. آن جرقه اولیه را حاج قاسم می‌زد. یعنی با هم مرتبط می‌کرد. با هم تبیین می‌کرد که فلسطین چیست. وده بعدی تبیین موضوع فلسطین بود. وقتی برای من و شما امروز تبیین کنند که امروز باید به لبنان کمک کنید، کار اصلی را کرده است. این جرقه اصلی را حاج قاسم می‌زند. ولی تبیین شد که باید فلسطین موضوع اول جهان اسلام باشد، گرچه حاج قاسم هم ذیل حرف ولایت این راه را ترسیم می‌کند. برداشتی که از صحبت شما دارم این است که قبل از موضوع سوریه آن مرکز ثقلی که این محور مقاومت را شکل می‌داد فلسطین بوده است. ما 2 دشمن داریم. دشمن اصلی ما آمریکا و اسرائیل است. از اول انقلاب و قبل از آن هم دشمن بودند. صحبت‌های امام را هم نگاه کنیم. از سال 40 این 2 پررنگ بودند. این می‌شود محور وحدت ما. این 1 بعد آن است. وگرنه حاج قاسم همیشه تلاش می‌کرد و زیبایی‌ها را می‌دید و در نتیجه جذب می‌کرد. نقاط قوت را هم پیدا می‌کرد. به ما هم می‌گفت که در سوریه و یمن و جاهای دیگر آیین‌ها باید پررنگ شوند. نقطه وحدت ما با زیدی‌ها و سنی‌ها اولاً خدا و دوم قرآن و سوم پیغمبر است. برخی دنبال نقطه افتراق می‌روند. دیدگاه سیاسی و اجتماعی ایشان هم این بود. سیاسی یا مذهبی فرق نمی کند. ما در جامعه می گوییم او چپ است. او می گوید راست است. حاج قاسم می گفت چپ یا راست. انقلاب و آقا را قبول دارد پس با ما است. حاج قاسم هنرش این بود که چیزی که اسلام گفته بود دنبال می کرد. کاری هم نداشت. یکی می گفت حاج قاسم چپی است. یکی می گفت راستی است. و یکی می گفت طرفدار آقای ظریف است. اتفاقا سر انتخابات 88 خیلی بحث ها مطرح شد و بعد از شهادت ایشان آقای عزیز جعفری توییتی کرد که ایشان در قرارگاه سارالله می آمد و زمانی معترضین که در خیابان می آمدند از آنجا فرماندهی می کرد. اینها را در کنار هم براه و روشی که می گویید به این عنوان است که دیدگاه سیاسی ایشان دیدگاه خاصی بوده است یا یک دیدگاه کلی بوده است. احتمال بدهیم و بگوییم حاج قاسم از فلانی هم حمایت کرده است. گاهی شوخی میکنم و میگویم آقای احمدی نژاد و آقای موسوی الان در یک مسیر حرکت میکنند. حالا از او حمایت کرده باشد یا از این، نمیخواهم بگویم شخص خطای محاسباتی ندارد، ولی پایچه ایستاده است. من یک مرتبه یک نفر را تایید میکنم. این فرد یک اشتباه میکند. اگر اشتباه کرد پایش می ایستم. اگر پایش ایستادم پس مشخص میشود اشکال فنی دارم. ولی حاج قاسم پای انقلاب ایستاده است. مشخصا در مورد 88 میگویید 88-98-78 یا هر انتخاباتی همین بود. حالا ما میگوییم آقای احمدی نژاد و آقای موسوی. در کرمان میخواهید نماینده شوید، من و شما کاندیدا میشویم. هر دو تا هم ماننده هم هستیم. حاج قاسم به یک نفر رای میدهد، به دو نفر رای نمیدهد. مهم این است که اگر شیرازی از مسیر آقا و انقلاب جدا شد، حاج قاسم کجاست؟ حاج قاسم پای انقلاب و ارزش ها است. هرچه هم جلوتر آمدیم کامل تر شدند. اتصال حاج قاسم با آقا در هنگام شهادت با اتصال حاج قاسم در 10 سال قبل متفاوت تر است و تکمیل تر شد. خود حاج قاسم در جنگ 37 در مصاحبه‌ای با دفتر حضرت آقا و چند بار هم به من میگفت که وقتی حضرت آقا فرمودند به سید حسن نصرالله بگو پیروز این جنگ شما هستید، میگوید من در میدان بودم و چنین چیزی را در میدان نمیدیدم. آقا فرمودند. به من گفت که کاش آقا نفرموده بودند. اگر نشد چه؟ این را از سردلسوزی برای آقا میگوید که اگر نشود آن عظمت آقا نشکند. آخر عمر میگوید من امروز به این نتیجه رسیدم و این را در جنگ 33 روز دید که آقا فرمودند و شد. سوریه هم آقا فرمودند و شد. حاج قاسم میگوید که امروز به این نتیجه رسیدم که اگر آقا در چیزی شبهه کنند نمیشود و اگر بگویند چیزی واقع میشود یقین دارم که میشود. بابت همین مسائل بود که عده‌ای به شدت به سردار سلیمانی تاختند و با ابو موسی اشعری مقایسه‌اش کردند یا عده‌ای در مورد حجاب می‌تازند. اینها را دلسوز شهید سلیمانی می‌دانید یا افرادی می‌دانید که ماهی خودشان را می‌خواهند بگیرند. با زبان حاج قاسم بگویم یا خودم، اینها توجه ندارند و عظمت حاج قاسم را نشناختند. زمانی حاج قاسم که حیات داشتند برای من یک ملت وجود داشت. ملاک من این بود که نوع نگاه آقا به حاج قاسم چیست. محور وحدت ما ولایت است. من می دیدم همان زمانی که می گویند حاج قاسم آدم خوبی نیست، حضرت آقا وقتی حاج قاسم را می بینند پیشانی و بازوی او را می بوسند. من در زمان حیات ایشان چند سال قبل از شهادتش به کرمان رفتم و سخنرانیم از حاج قاسم تجلیل کردم. برخی آقایان در کرمان به من زنگ زدند که تو نمی فهمی حاج قاسم کیست؟ چرا از او تعریف کرده ای؟ می گفتند او را نمی شناسی. گفتم من با حاج قاسم زندگی می کنم و سالی دا 20 بار با ایشان خدمت آقا می رسم و می بینم آقا چطور با او برخورد می کنند. ملاک من آقا است نه شما. اینها از جهل است. شاید در برخی مواضع من یک موضع داشتم و حاج قاسم یک موضع دیگر داشت، ولی هیچ زمان در مقابل هم نبودیم. همانهایی که زمان حیات حاج قاسم به او فحش می دادند الان سنگ او را به سینه می زنند و می گویند شیرازی چه کار است. ولی من در زمان حاج قاسم بیش از 10 بار به او گفتم که حاضرم کشته شوم ولی تو بمانی، چون اثر کار او در جهان اسلام را می دیدم. امروز هم می بینم. به جز امام و ولی فقیه از اول انقلاب تا امروز، شما امروز یک نفر را بیاورید که آنقدر که آقا از حاج قاسم تجلیل کردند از او تجلیل کرده باشند. حاج قاسم 2 سال بود که شهید شده بود. آقا در هر سخنرانی یادش می کردند. چقدر شهید و سردار شهید داریم؟ آقا برایشان چقدر وقت گذاشتند؟ حاج قاسم ویژه بود. برخی توجه ندارند و برخی جاهل هستند و برخی هم حسودند. برخی می گفتند اگر حاج قاسم را از سپاه بیرون بگذارند، سپاه از دست حاج قاسم راحت می شود. مشخصا بعد از این که ایشان را ابو موسی اشعری خواندند، یادتان هست که در اولین دیدار با رهبری ایشان واکنشی نشان دادند. این جزئیات را آقا وارد نمی شوند. ما این پایین را می بینیم. آقا آن بالا را می بینند. یک هواپیما دارد از تهران رد می شود و چاله ای در گوشه ای افتاده است. مسافر هواپیما اصلا به چاله فکر نمی کند. موضع شهید سلیمانی در این باره چه بود؟ شاید در طول رفاقت من با حاج قاسم یکی یا 2 بار گله کرد. گاهی می گفت که خسته شدم. از دست همینها خسته می شد. از کار خسته نمی شد. ولی شاید یک بار ریز شد و گفت فلانی و فلانی این حرفا را نسبت به من زدند. اینها را یادداشت کرده ام و در یادداشت هایم است. بعد از شهادت من مشخص می شود. در مورد این موضوع ابو موسی اشعری نبود. ولی برخی می گفتند اگر حاج قاسم را از سپاه بیرون بگذارند، سپاه از دست حاج قاسم راحت می شود. داخل سپاه بودند. در کشور ایران بودند. واکنش خودشان به داستان ابو موسی اشعری چه بود؟ هیچ واکنشی نداشت. این را در جلسه خصوصی بودیم که گفت، ولی حاج قاسم بزرگتر از این بود. فاصلش با آقا زیاد است. ولی نگاه کنید که آقا یک جا از خودشان دفاع کردند که مثلا این تهمت را زدند، به آقا تهمت نمی زنند یا فحاشی نمی کنند. همین آقایان انقلابی و مدعیان ولایت مداری در مقابل آقا نمی ایستند. مثلا در مورد همین که چرا وعده صادق 3 اجرا نمی شود، حجمه هایی است که انگار رویشان نمی شود به رهبری بگویند و به دولت می گویند. ما خودمان را می خواهیم یا ولایت را؟ ما تابع ولایت هستیم. در بحث استدلالی و اعتقادی میگوییم ولایت فقیه اگر گفت همسرتان را طلاق دهی باید انجام دهیم. فکر نمی کنید برخی از اینها نفوذ هم باشد؟ نفوذ و کشفهمی و هوای نفس وجود دارد. آقای آذری قمی در مجلس خبرگان بلند می شود و می گوید من از شما حمایت می کنم شما رهبر شوید. این نکات را متاسفانه فراموش می کنیم. این بصیرت آقا است که می گوید آقای آذری خود شما حاضرید تا آخر بایستید و این حرف را بزنید؟ ایشان تا آخر نایستاد. اینها هوای نفس است. وگرنه آقای آذری و منتظری کتاب ولایت فقیه دارند. آقای منتظری کتاب ضخیم‌تری از آقای آذری دارند. در مقابل امام ایستادند. هوای نفس است. چرا من؟ چرا او؟ همه همین هستیم. سر محبوبیت ایشان در سپاه بوده است که میگفتند سپاه از دست سلیمانی خلاص شود. در کشور هم همین است. کج‌فهمی هم میتواند باشد. الان اینطور نیست. ولی در مقطعی تصور می‌کردند و می‌گفتند که می‌دانی حاج قاسم چپ است. می‌گفتیم چپ که نکرده است. حاج قاسم چپ باشد کجا دارد می‌رود؟ چه کسی تاییدش می‌کند؟ چپ هم نیست. چپ یعنی چه؟ یعنی از آن چه که من می‌خواهم چپ است. نه از چیزی که آقا می‌خواهد. کسی در مسیر آقا می‌رود. حاج قاسم گفته دختر بی‌حجاب و کم حجاب هم دختر من است. 10 تا تفسیر دارد. شما که نزدیک به ایشان بودی تفسیر شما چه بود؟ میگوید دختر من اگر اشتباه رفت او را بیرون میاندازیم، یعنی من مانند دخترم با او برخورد کنم و جذبش کنم. وگرنه حاج قاسم به خود من میگفت که وقتی خانم ما میخواهد از پل هواپیما بالا برود از پشت سرش برویم تا اندامش را دیگران نبینند. آیا حاج قاسم میگوید دختران روسری خود را بردارند؟ اینقدر نفهم هستند که نمیفهمند حاج قاسمی که همه هستی خود را برای اسلام گذاشته است، حرفی را نمیزند که خدا نپسندد. میگوید جذبش کنید. بارها به من میگفت چرا مدام برای حزب اللهی ها سخنرانی میکنیم؟ برای اینهایی که شبهه دارند یا حجابشان خوب نیست سخنرانی کنیم. پس بگوییم حاج قاسم دوست دارد برای بی حجاب ها سخنرانی کند. من هم میگویم اگر آقا بگویند که آزاد هستی که هر کاری بخواهی تصمیم بگیری، من مسئول کار فرهنگی برای بی حجاب ها خواهم شد. 200 خانم هم استخدام میکنم و کار میکنم تا 90% را با حجاب میکنم. بدون بگیر و ببند. بگیر و ببند نمیخواهد. اصلا یک هتل میگیرم و همه را به هتل میبرم، ولی با آنها حرف میزنم. در خرداد سال 96 که حاج قاسم شهید نشده بود، در نیروی قدس این را گفتم. داشتم به وزارت دفاع میآمدم. سردار دهخان آن زمان وزیر بود و با او جلسه داشتم. یک هفته مانده بود به انتخابات بین آقای روحانی و آقای رئیسی. با رانندگی بودم که یک خانم کنار ماشینمان آمد و گفت حاج آقا به چه کسی رأی میدهید؟ گفتم به رئیسی. گفت رئیسی دلیلت چیست؟ و با ماشینش رفت. به راننده گفتم به ماشینش برسد. در اتوبان همت او را گرفتیم. با ماشین کنارش آمدم. گفتم مگر دلیل نمیخواستی؟ بزن کنار تا دلیلش را بگویم. چرا میروی؟ او کنار ماشین ما آمد و کنار شیشه ایستاد. به او گفتم اول یک سوال دارم. همیشه این شوخی را میکنم که آن خانم در کنار خانمهای الان پیغمبر بود، ولی آن زمان میگفتیم بدترین حجاب را دارد. قیافه‌اش را که دیدم گفتم احتمالاً مسلمان نیست. به او گفتم یک سوال دارم، تو آقا را قبول داری؟ گفت آقا اگر تب کند من میمیرم. همانجا جلوی آن خانم به راننده ام گفتم خاک بر سر ما ظاهر را نگاه میکنیم. 5 دقیقه با او حرف زدم. عجله هم داشتم، میخواستم به جلسه برسم. او گفت این که من را آدم حساب کردی ممنونم. اگر برای هر خانم بی حجاب 5 دقیقه وقت بگذاریم خیلی فرق می کند. این کار را نمی کنیم. به جایش 4 تا فحش هم به او می دهیم و اگر آقا را قبول نداشته باشد می گوید تو نماینده آقایی؟ اصلا نخواستم. 9 تو را خواستم و 9 آخوند و اسلام و 9 ولایت را. در جلسه شورای نیروی قدس گفتم که با حجاب های ما اینطور هستند. بله، عده‌ای را داریم. همه اینطور هستند که بگویند اگر آقا تب کند من میمیرم. خیلی حرف است. ما همه را ذیل ولایت میخواهیم. او که از من محکمتر است. به قول حضرت آقا، این ظاهرش مشکل دارد. من باطنم. به باطن من گیر نمیدهند، به ظاهر او گیر میدهند. بله، او ظاهرش را و من باطنم را درست کنیم. ولی این حرف را چطور تفسیر میکنیم؟ حاج قاسم میگوید آن کم حجاب هم دختر من است. میگوییم حاج قاسم از دست رفت و خراب شد. چون شما در نیروی قدس بوده اید، عملکرد نیروی قدس و محور مقاومت بعد از شهادت شهید سلیمانی چه تغییری کرد؟ من میگویم زود قضاوت نکنیم. الان 5 سال گذشته است. 5 سال گذشته است. وقتی امام از دنیا رفتند، عده‌ای در همین کشور میگفتند که دیگر تمام شد. الان همه گروه‌های سیاسی کشور میگویند هیچ کس بهتر از آقا نداریم. روز اولی که آقای قاآنی فرمانده شدند که روز شهادت حاج قاسم بود، درست است که در نیروی قدس بوده است و باید جلوتر میبود. ولی فرمانده که نبوده است گفتم که آیا حاج قاسم سال 76 که در نیروی قدس آمد حاج قاسم سال 98 بود. نبود. پس زود قضاوت نکنیم و الان توقع حاج قاسم را از آقای قاآنی نداشته باشیم. 15 سال دیگر بگوییم چرا حاج قاسم نشدی؟ آن درست است. البته هیچ کسی حاج قاسم نمی شود. این هم هست. ولی به هر حال یک خصوصیتی او دارد و یک خصوصیتی ایشان. همانطور که امام یک خصوصیت دارند و آقا هم یک خصوصیت. الان آقا باید انقلاب را حفظ کند. نمیخواهند انقلاب ایجاد کنند. قدرت ایجاد انقلاب را امام دارند و قدرت حفظ انقلاب را آقا دارند. اما در منطقه الان تحولات خیلی سریع انجام می شود. در جنگ ما هم همین بود. در اواخر جنگ و 3 ماه آخر معرکه بود. تمام می شود. تا حادثه‌ای پیش می آید چون توقع این کار را نداریم تصمیم می گیریم. در جنگ در سپاه و لشکر سار الله عده‌ای طرفدار آقای هاشمی بودند که طبیعی بود. عده‌ای طرفدار آقا بودند و عده‌ای طرفدار هر دو بودند. آقای هاشمی هم کرمانی بودند. قطعنامه که پذیرفته شد در جلسه همانهایی که طرف آقای هاشمی بودند گفتند آقای هاشمی قطعنامه را پذیرفته است و شروع به اهانت به آقای هاشمی کردند. گفتم عجله نکنید. پس نمیخواهم بگویم آقای هاشمی درست یا نادرست بودند. در تصمیم خود در رابطه با اشخاص باید صبر کنیم. الان سوریه سقوط کرده است. میگوییم این چه نیروی قدسی است. قاآنی نمیتواند. حاج قاسم کجاست؟ اگر بود چه میشد؟ حالا فردا اگر در سوریه حرکتی شکل بگیرد و سوریه دوباره برگردد میگویند دیدید گفتیم قاآنی بهتر از حاج قاسم است. پس زود تصمیم نگیریم و فکر کنیم. ناه میشود گناه را گردن این بیاندازیم و ناه میشود بگوییم او اشکالی نداشت. همه انسانیم. امیدوارم آقای قاآنی زنده باشند، ولی اگر آقای قاآنی شهید شدند معمولاً بعد از شهادت از این حرفا میزنیم. میگوییم دیدید آقای قاآنی چه قوقایی کرد. همیشه روی مدار اعتدال حرکت کنیم. به پیج اینستاگرامی آخرین خبر بپیوندید.